بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اثبات ولایت امیر المؤمنین علیه السلام با سنت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بود. میخواستیم ببینیم که آیا از سنت پیامبر استفاده ولایت و خلافت بلافصل امیر المؤمنین بعد از پیامبر خاتم میشد یا نه. تعدادی از این روایات را تا حالا بحث کرده ایم. حالا میرسیم به داستان مؤاخات، برادری. این حدیث مؤاخات را هم شیعه نقل کرده اند هم اهل سنت، و اجمالش از این قرار است که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم چند بار، اقلش دو بار، بیشتر از دو بار هم گفته شده است، بین اصحاب خودشون عقد اخوت خواندند. این عقد اخوت پر واضح است که غیر داستان اخوت بین مؤمنین است که قرآن میگه که انما المؤمنون اخوتون، سوره حجرات آیه 10. اون اخوت بین مؤمنین اخوت عامه، همه مؤمنین با هم برادر دینی هستند. این عقد اخوتی که پیامبر میخواندند عقد اخوت خاص بود، به گونه ای که این دو نفر رو وقتی به هم برادر قرار میدادند، یعنی این دوتا نسبت به هم وظایف خاصی را داشتند که میبایست این وظایف خاص را مراعات کنند. وظایف خاصش چه بود است؟ این دیگه حالا طلب شما، چون ثمری برای ما ندارد. اجمالش این است که یعنی این دوتا هر یکی اون برادر را مثل خودش تلقی کند، یعنی هر کاری برا خودش میکنه برا برادر دی، برا اون برادری هم که باش عقد اخوت خواندند بکنه، هرچی برا خانواده خودش میخواهد برا خانواده اون برادرش هم بخواهد و هاکذا. یعنی اون برادرش را که با او عقد اخوت خوانده مثل خودش نگاه کند، هرچه برای خود و خانوادش میخواد برای اون برادرش و خانواده اونا بخواد. پیامبر این عقد اخوت را دو بار خوندن. یک بار این عقد اخوت در مکه جاری شد، یعنی بین مسلمان هایی که در مکه بودند پیامبر عقد اخوت خواندند. به این میگن مؤاخات اولا، یعنی عقد اخوت اول. در این عقد اخوت ملاک رو پیامبر دوستی خود افراد قرار دادند. اونایی که با هم رفیق بودند، هم پیاله بودند، هم سنخ بودند، ارتباطاتی با هم داشتند، اینا را برادر یک دیگر قرار دادند. توجه کردید؟ پس یه عقد اخوت در مکه داریم و در این عقد اخوت بیشتر اونایی که با هم سنخیت و رفاقت و دوستی و صمیمیت دارند به عنوان برادر هم قرار داده شده اند. در این عقد اخوت مثلا پیامبر بین ابوبکر و عمر عقد اخوت خواندن، بین طلحه و زبیر عقد اخوت خواندن، بین عثمان و عبدالرحمن ابن عوف عقد اخوت خواندن. اینا نمونه هایی بود که در عقد اخوت اول جاری شد. اما در اون عقد اخوتی که در مکه بود، کسی را به عنوان عقد برادری و اخوت بین او و علی نخواندند، یعنی برادر برای علی تعیین نکردند، که امیرالمومنین از این عدم تعیین شکایت میکند که یا رسول الله، شما مسلمان ها را دو به دو عقد اخوت بینشون کردید، اما کسی را بر عنوان برادر برای من تعیین نکردید. جواب پیامبر این است که علی جان، آیا راضی نیستی که من برادر تو باشم؟ و در نتیجه بین خودشون و امیرالمومنین عقد چه خواندن؟ عقد اخوت خواندن. یه روایت برای شما میخونم، بقیه روایاتشو آدرس میدم شما نگاه کنید. عقد اخوت اولا در مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 14 نقل میکنند به سند خودش تا ابن عمر. ابن عمر میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آخا بین اصحابه، فآخا بین ابی بکر و عمر، این مؤاخات اولا تو مکه است، و بین طلحه و زبیر، و بین عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف، فقال علی علیه السلام یا رسول الله انک قد آخیت بین اصحابک فمن اخی، شما بین اصحابت عقد برادری خوندی اما برا من برادر تعیین نکردی، برادر من کیست در این عقد اخوت؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما ترزا یا علی ان اکون اخاک، علی جان تو نمیخواهی که من برادر دینیت باشم، من برادرت باشم؟ قال ابن عمر و کان علیون جلدن شجاعا، ابن عمر میگه علی خیلی مرد مستحکم مقتدر و شجاعی بود. فقال علیون علیه السلام بلا یا رسول الله، عرضه داشتن بله، چرا کی بهتر از شما که برادر من باشد؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انت اخی فی الدنیا و الاخره، تو برادر منی در دنیا و آخرت، تو برادر منی در دنیا و آخرت. شبیه این روایت که تو مستدرک الصحیحین حاکم نیشابوری است، شبیه این را شما می توانید پیدا کنید در تاریخ دمشق. حافظ ابن عساکر در تاریخ ابن عساکر نقل می کند در حدیث شماره 246 این روایت را، باز از ابن عمر، توجه می‌فرمایید، راوی میگد که من از ابن عمر شنیدم، بله، قال آخا رسول الله بین اصحابه، تا همون عبارت ها که بین کی و کی عقد اخوت خوند، بعد میگد که بله علی رو برای کسی عقد اخوت بینش نخوندن. فقال اما ترزا ان اکون اخاک، قال بلا، قال فانت اخی فی الدنیا و الاخره، تو برادر منی علی جان در دنیا و در آخرت.
این نقل رخوبت رو اصحاب خودشون ببرد تو نکت پیغمبر
پیامبر خودشون تعیین میکردن، خودشون تعیین میکردن کی با کی به عنوان برادر و عقد برادری بینشون میخوندن. قال فقلتو، بعد اینجا جالب اینه، راوی میگه من پرسیدم که از راوی، کسی که براش حدیث نقل شده میگه از راوی پرسیدم تو شهادت میدی که ابن عمر اینو گفت که علی برادر من است؟ قال نعم. فشهدت ثلاث مرات بالله الذي لا اله الا هو لسمعته من ابن عمر. سه بار قسم میخورد به خدایی که جز او خدایی نیست، میگه من این حدیث از پسر عمر شنیدم که پسر عمر این حدیث مؤاخات را نقل کرده است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این حدیث در باب مؤاخات اولا، پسر عمر هم حدیث را نقل کرده. این که هی میگم پسر عمر باش کار دارم، که پسر عمر ابن عمر عبدالله ابن عمر این حدیث را نقل کرده است و راوی هم از کسی که براش واسطه یه نقل از ابن عمره میگه خودت شنیدی ابن عمر این رو گفته؟ قسم میخورد سه بار به خدا قسم ابن عمر این رو باید باره من نمکن. خیلی، این مؤاخات اولاست. ما یه مؤاخات ثانیه هم داریم، یعنی دومین عقد برادری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بین اصحابشون اون رو اجرا کردن. در عقد اخوت ثانیه که در مدینه اجرا شده است، غالبا چنین بوده، غالبا که بین مهاجرین و انصار عقد برادری خوندن. مهاجرین از مکه آمده بود، اموالشون، دارایی هاشون، خونه و زندگی و ایناشون همه تو مکه باقی مونده بود. نوعاً اینا با یه دست لباس جانشون رو برداشته بودن و فرار کرده بودن از دست مشرکین قریش و آمده بودن مدینه. در نتیجه مهاجرین از لحاظ اقتصادی وضعیتشون چه بود؟ نابسامان بود. اما انصار مردم خود مدینه بودن، تو خونه و زندگیشون و اموال و دارایی هاشون بودن، اونا مشکلی نداشتن. چرا؟ چون تو دارایی هاشون بودن. اما مهاجرین از جای دیگه آمده بودن، اون وقت هم مثل حالا نبود که اموالشون رو بفروشند و با یه حساب بانکی منتقل کنند و اینا، که تمام دارایی هاشون تو مکه مونده بود و اینا تو مدینه چیزی نداشت. در نتیجه غالب مهاجرین از لحاظ مالی ضعیف بودن، اما انصار وضعشون خوب بود. پیامبر سیاستشون این بود که یک انصاری با یک مهاجر بینشون عقد اخوت کند. در نتیجه اون انصاری مجبور میشد اون مهاجر را زیر چه بگیره؟ زیر پوشش خودش بگیره. و بعد اینکه زیر پوشش حمایتی خودش میگرفت، بالاخره وضع اون مهاجر هم آروم آروم چه میشد؟ بهبود پیدا میکرد. و لذا این عقد اخوت دوم بود. حتی در عقد اخوت دوم پیامبر فرمودن ببرید اینا رو تو خونه ها دو. دستاشونو گرفتن بردن تو خانه های خودش. حتی گمان این میرفت که بینش چه برقرار بشه؟ ارث برقرار بشه. دقت میکنید؟ و لذا حالا در حدیث هایی داریم که ارث هم برقرار شد، بعد آیه قرآن نسخش کرد. بعضی داریم تا حتی احتمال این میدادن که از برادر دینی که عقد برادری خونده شده ارث ببرن. دقت میکنید؟ لذا مثل آیه قرآن آمد و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، سوره انفال 75، که یا توهم ارث را بردارند یا ارثی که برقرار شده بود برداشته بشوند. توجه کردید؟ و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، یعنی ارث فقط مال اوناییست که شما با اونا قرابت چه دارید؟ قرابت رحم دارید، یعنی قرابت نسبی دارید، که طبقات چهارگانه ارث که تفصیلش بمون. بنابراین این بله عقد معاخات دومه که پیامبر اون رو در شهر مدینه اجرا کرد. خب در این معاخات دوم که غالباً بین مهاجرین و انصار است، ببینیم که روایات چه میگند. اول یه تاریخ برای شما بخونم. ابن هشام در سیره خودش جلد 2 صفحه 150، و ابن هشام سنی است، شیعه که نیست، ابن هشام میگه و آخا رسول الله صلی الله علیه و آلهی و سلم، و آلهی رو من میذارم تو عبارت اونا، آل ندار، صلوات ابتر میفرسن بر پیامبر. آخا عقد اخوت خون بین اصحابهی منل و مهاجرین و الانصار، بین مهاجرین و انصار عقد برادری خون. تفصیل داره تا اونجایی که میگه پیامبر فرمود تآخا فی الله اخوین اخوین، دوتا دوتا در راه خدا با هم چه بشید؟ برادر دینی بشید. خیلی خوب. ثم اخذ بید علی ابن ابی طالب فقال هازا اخی، فکان رسول الله صلی الله علیه و آله سید المرسلین و امام المتقین و رسول رب العالمین الذی لیس له خطیر ولا نظیر من العباده. تا اینجا که معلوم، پیغمبر خدا او کسی است که این خصوصیات رو داره که مثل و مانند ندارد در بندگان، مثل پیامبر نیست. و علی ابن ابی طالب رضی الله عنه اخوان، پیغمبر با او جایگاه و علی با هم این دوتا در عقد اخوت شدن چی؟ اخوان. درست شد؟ یعنی پس پیامبر در عقد اخوت دومم هیچ کسو به عنوان برادر برای خودش تعیین نفرمود مگر علی ابن ابی طالب. سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 150. سیوطی در در المنصور، این چاپ ما جلد 3 صفحه 205، چاپ اول مصر، میگه ابن مردوی، حافظ ابن مردوی اصفهانی است، قرن پنجم، میگه حافظ ابن مردوی اصفهانی از ابن عباس نقل میکنن، میگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آخا بین المسلمین من المهاجرین و الانصار. وقتی میگه من المهاجرین و الانصار معلوم میشه مؤاخات دوم، چون تو مکه که دیگه مهاجر و انصار نمونه، در مؤاخات دوم. فآخا بین حمزت ابن عبد المطلب و بین زید ابن حارث، بین حمزه و زید عقد برادری خوندن. حمزه کی شده؟ عمور. زید کیه؟
زید از
پسرخوانده پیامبر. زید، زیدی که پسرخوانده غلام خدیجه بود، خدیجه او رو بخشید به پیامبر بعد از ازدواج، شد غلام پیامبر، پیامبر آزادش کرد و به عنوان پسرخوانده تو خانه پیامبر بود، که یه مدتی هم میگفتن زید ابن محمد، که آیه قرآن نهی کرد که مردان را به پدرانشان بخوانید، نه به اونهایی که تعهد بزرگ کردن اونها رو کرده اند. درست شد؟ خب پس این زید ابن ها، البته اینا هر دوتاشون مهاجرن، هم حمزه مهاجر است از مکه آمده است، هم زید، هر دو مهاجرن. ولذا عرض کردم در عقد مؤاخات دوم غالبا، نه همیشه، عقد بین یه مهاجری است و یه انصاری، غالبا ممکنه در مواردی هم این غالب مراعات نشده باشه. خب حمزه عموی پیغمبره، خیلی مقامش بلند است، حمزه ابن عبدالمطلب، هم مقام شخصیت بفرمایید که نسبی دارد، هم عموی پیغمبر است. خب این طرف هم باید یکی باشد، این طرف زید ابن حارثه، و زید ابن حارثه یه غلامه، یه غلامه، اما بله بزرگ شد، تربیت شده یه پیغمبر است، پسرخوانده یه پیغمبر است. زید ابن حارثه شهید جنگ موته، زید شهید جنگ موته است، حمزه شهید جنگ احد. ببینید یه سنخیتی هست، یکی شهید احد، یکی شهید جنگ موته. و زید بله همون است که پیامبر شب معراج که آمدند گفتند که در بهشت یه حوری دیدم، حورالعین، که داشت شنا میکرد در نهر بهشتی. گفتم حورالعین تو اینجا چه میکنی؟ گفت من حورالعین زید ابن حارثه هست و من اینجا الان کاری ندارم، دارم شنا میکنم، منتظرم زید بیاد، برم پیش زید ابن حارثه. و زید ابن حارثه نیست. اینجا معلوم میشد در بهشت که پیامبر تو بهشت او رو دیدن، در بهشت دیگه چه نیست؟ حلال و حرام و تکلیف و اینا نیست. پیامبر ناره چون حورالعینی که شنا میکرد با چادر مشکی و مقنعه که شنا نمیکرد که، ترجمه میدم، و پیامبرم باش مکالمه کردن و او هم جواب پیغمبر رو داد، نرفت قایم بشه، ترجمه میدم، جواب داد و آمدن به زید گفتن فردای معراج که زید حورالعین تو منتظر توست، منتها این انتظار تا جنگ موته طول کشید که زید ابن حارثه شد شهید جنگ موته. این زید ابن حارثه پسرش کیه؟ پسرش همون کسی است که این روزها نامش برده میشد. پسر زید ابن حارثه همون اسامه ابن زید است. لعن رسول الله من تخلف عن جیش اسامه. اون جیش اسامه پسر این است، اسامه ابن زید، بله پسر این زید ابن حارثه شهیده. جنگ موته جنگ با رومی ها بود، پیامبر دوباره سپاه تدارک دیدن برای جنگ با روم، فرمانده سپاه رو اسامه گذاشتن، اسامه ای که پدرش در همین جنگ قبلی شهید شده بود، توجه فرمانده او رو فرمانده سپاه، که یه جوان 18 ساله ای بود اون وقت اسامه. و تمام مشایخ قریش مثل جناب خلیفه اول و دوم و همه را به زیر فرمان او قرار دادن و دستور حرکت دادن، و بعدم که حرکت را تأخیر مینداختند بله یه جهات سیاسی در این حرکت، چون شنیده بودن حال پیامبر خوب نیست، تأخیر مینداختند تو حرکت سپاه، پیامبر آمدن مسجد و لعن کردن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. این اسامه همین اسامه پسر این زید است. خب دیگه بین کی؟ بین عمر ابن خطاب و معاذ ابن عفرا. معاذ ابن عفرا و عمر هم بینشون، بین زبیر ابن عوام و عبدالله ابن مسعود، بین ابی بکر صدیق، دارم عبارت میخونم، در المنصور رو دارم میخونم، و طلحه ابن عبیدالله. باز اینا دوتا مهاجرن، هم طلحه مهاجر است هم ابو بکر مهاجر است. بین این دوتا هم چه خواندن؟ بفرمایید که عقد و خوبه. اون تو اولی، این دومی است. بله، این مؤاخات دومه. یعنی در مؤاخات اول و دوم عوض میشن. بله، اون تمام شد، مال مکه بود. حالا تو مدینه یه عقد برادری جدید. در این عقد برادری جدید لازم نیست برادرها همون برادرهای سابق باشن، عوض میشن. بین عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ربیع و همچنین بین بقیه اصحابشون عقد بر دو به دو عقد برادری خوندن و فرمودن تآخا، با هم دیگه برادر باشی. بعد فرمودن و هازا اخی، و برادر پیغمبر کی؟ فرمودن و هازا اخی، یعنی علی ابن ابی طالب. یعنی در عقد برادری دومم با اینکه برادری های اول را عوض کردم، غالبم بین مهاجرین و انصار بود، در این برادری دوم خودشون را دوباره با علی برادر قرار دادن. توجه کردی؟ تو اولی ابوبکر و عمر برادر بودن، تو دومی عوض شد. طلحه و زبیر تو اولی برادر بودن، تو دومی عوض شدن. عثمان و عبدالرحمن ابن عوف تو اولی برادر بودن، تو دومی عوض شدن. توجه کردی؟ اما برای خودشون و علی عوض نکردن. باز هم در عقد مؤاخات دوم در مدینه برادر خودشون رو امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار دادن. داستان برادری خیلی مهم بود، چون ببینید نظام عرب اون موقع هنوزم همین جور است، نظام قبیله‌ای بود. قبیله‌ای یعنی چی؟ یعنی اگر کسی از قبیله ما بود حمایتش میکردن، اگه نبود کاری بهش نداشت. دقت کردید؟ بنی هاشم میبینید پیغمبر رو حمایت کردن تو داستان شعب ابی طالب و اینا، چون بنی هاشم پیغمبر رو از خودشون میدانست، از قبیله خودشون میدانست. هر کی از قبیلهشون بود حتی اگر دامادشون بود حمایتش میکرد، اونی که از قبیلهشون نبود کاری نداشت. پیامبر با این عقد برادری دامنه قبائلی رو توسعه دادن، فرمودن اینم برادر توست، یعنی تو باید از اینم چه کنی؟ حمایت کنی، باید این برادرت رو ببری تحت پوششی. باید ببینی الان اگر یه آدم میلیاردر رو شما با یه فقیر و بیچاره یا آسمون جل برادری بخوان، درست شد؟ خب دیگه همین کافیه دیگه، او از این حمایت بکند وضع این چه میشه؟ خوب میشه دیگه، وضعش خوب میشه. این نظام که تو عرب حاکم بود نظام قبائلی است، هنوز هم هست دیگه. همین الان هم شما تو عرب ها شیخ عشیره دارن، اون شیخ عشیره هرچه بگر تمام قبیله و عشیره چه میکنه؟ اطاعت میکنه. مثلا در عراق تو همین انتخابات هایی که بعد صدام برگزار میشه، اگه شیخ عشیره میگه به فلانی رای بدید، همه دیگه رای میدید. یهو مثلا اگه اون عشیره 50,000 نفرن، یه دونه رأی شیخ عشیره 50,000 رأی میشه. نظام قبائلی است، هنوزم بین اعراب مرسوم. حتی همین که شما میبینید مثلا حکومتاشون هم هنوز قبیله است، آل سعود یه قبیله دیگه، آل ثانی تو قطر، آل ثانی در قطر یه قبیله هستن. تعجب همون اون مرتیکه بحرین اسمش چیه؟ آل خلیفه، باز اونا یه قبیله هستن. هنوز نظام هایی که برقرار است در بین اعراب نظام قبائلی است. پیامبر از این نظام قبائلی استفاده کردن. یه فردی که غیر قبیله بود تحت پوشش یکی از افراد قبیله قرار میداد. وقتی میرفت تحت پوشش اونا دیگه مجموعه اون قبیله میآمدن پشت سر این ازش حمایت میکردن. وقتی حمایت میکردن چه اینم زندگیش حل میشد، کمکش میکردن، کار بهش میدادن، وسائل براش فراهم میکردن، زندگی اونم مشکلاتش حل میشد. این دوتا عقد برادری که قدر متیقن است و خونده اند پیامبر خاتم، یکی در مکه یکی در مدینه. بعضی میگن عقدهای برادری از دو مورد هم بیشتره. خیلی این حالا حداقل دو موردش. در تمام عقدهای برادری پیامبر خاتم کسی رو که به عنوان برادر خودشون تعیین کردن کیه؟ فقط امیرالمومنین. یعنی کسی که لیاقت دارد در جایگاه بشیند ردیف با خود دوتا برادر دیگه، تقریبا ردیف هم میشن دیگه. کسی که لیاقت دارد بشیند در جایگاه پیامبر هم ردیف پیامبر، فقط علی ابن ابی طالب. ببینید تو اولی عمر و ابوبکر جفته هم، طلحه زبیر جفته هم، درسته؟ عثمان عبدالرحمن ابن عوف جفته هم. خب اینا نزدیکن، خیلی به هم نزدیکن، هم فکرن هم عملن، همشون به هم خیلی نزدیکن. ولی پیامبر و علی، پیامبر و علی باز در عقد مؤاخات دوم هم بین خودشون و امیرالمومنین. یا تو عقد مؤاخات دوم مثلا حمزه و زید بن حارث دو تا شهیدن، یکی شهید احد یکی شهید جنگ موته. حالا حمزه سید الشهدای جنگ احد است، زید بن حارث هم فرمانده است تو جنگ احد، فرمانده است و کشته میشه. توجه میکنید؟ خب فرمانده است که کشته شده تو، چون در جنگ احد پیامبر سه تا فرمانده تعیین کردن، فرمودن بله جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثه، عبدالله بن رواحه. این سه تا رو تعیین کردن به ترتیب، فرمودن اول جعفر، بعد زید، بعد عبدالله ابن رواحه. اگر اینا کشته شدن، هر کدام کشته شدن بعدی فرمانده، ستا کشته شدن خودتون تعیین کنید کی فرمانده، خود سپاه مشورت کن. هر ستا تو جنگ موته کشته شد، ستا فرمانده کشته شد که بعد دیگه فرمانده منصوب نداشتن. اینا نشستن دور هم، خالد ابن ولید رو به عنوان فرمانده انتخاب، خالد ابن ولید معروف. و خالد یک پلوتیک و سیاستی زد و جنگ را چه کرد؟ جنگ را، جان مسلمان ها را از کشته شدن نجات داد و سپاه را برگردان و جمع یه عده را دستور داد. چون روز اول مردانه مسلمان ها جنگیدن، سپاه روم خیلی 200,000 سپاه بود، اینا چند هزار تو مقابل اونا بود، ولی خیلی مردانه جنگیدن. سپاه روم ترسید. خالد شبانه گفت اکثر سپاه برید عقب، دو مرتبه صبح زود بیاد ملحق بشید به ما. با سر و صدا که اینا گمان کنند برای ما نیروی کمکی آمده است و نیروی جدید آمده و حساب کارشون رو بکنه. روز دوم همین کار رو کردن. در نتیجه سپاه روم از روز اول از مسلمان ها ترسیده بود، روز دوم شروع به جنگ نکرد، اینا هم شروع به جنگ نکرد، چند روز بدون جنگ بود. سپاه رو خالد ورداش برگشت آمد. توجه فرمودید؟ یعنی از اون دو بعد دیگه جنگی نشد، ولی این یه پلوتیکی بود که خالد زد و الا همه شون تو اون جنگ کشته می شود. اینا مثلا 700 نفر 1000 نفر مرد جنگی بودن، اون نفر یه دریای لشکر بود، اینا پس اونا ورد می آمدن، همه شون کشته می شود. خالد با این پلوتیکی که زد اونا دیگه جرأت حمله کردن نداشتن، گفتن اینا دیرو 700 تا بودن چه کردن، امرو که دیگه سپاه کمکشون آمده است چه خواهند کرد، در حالی که سپاه اینا بود، خود همینا بودن که آمده بودن، لذا حمله نکردند و قصه تمام شد. بگذاریم ببینید حمزه با زید بالاخره یه نسبتی میبرن به هم، و پیامبر با علی تو هر دوتا عقد برادری. حالا چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم آقا دوبار پیامبر برادر خودشون رو فقط امیرالمومنین تعیین کردن به شهادت تاریخ و به شهادت روایات اهل سنت. تفصیل بحث را اگه آقایون روایات اهل سنت رو میخوام ببینن تو القدیر مرحوم آقای امینی، القدیر جلد 3 صفحه 112 تا 125، تو این 13 صفحه آقای امینی آدرس روایات اهل سنت رو میدن. همچنین در کتاب فضائل الخمسه مرحوم آقای فیروزآبادی جلد اول صفحه 365 تا 379 در جو فرمودی، در این بفرمایید که در 15 صفحه هم آقای فیروزآبادی روایات اهل سنت را در مورد مؤاخات و برادری امیرالمومنین و رسول الله ذکر میکنه. پس دیگه ما نمیخونیم تفصیلش رو تو این دوتا کتاب ببینیم. اگر روایات شیعیش هم میخوند بهار مرحوم علامه مجلسی رو ببینیم، بهار جلد 8 صفحه 330 به بعد، مرحوم مجلسی هم اینجا روایات شیعیش رو ذکر میکنه. پس این تفصیل روایات شیعی و سنی رو تو این کتاب ها ببینید که عرض کردم خدمت شما. نتیجه خیلی خوب، پس علی در دو عقد مؤاخات برادر رسول الله هست. سوال جواب ما رو بدید خلاص. ما اگر هیچ نصی بر ولایت علی نداشته باش، لو فرز نه قدیر است نه بفرمایید حدیث سقلین است، هیچ هیچ فرض کنید هیچ چیز، ما باشیم و عقل بود، پیامبر خدا از دنیا رفته است، میخوام یکی رو بشونیم جای پیامبر، فرض کنید نه آیه نه روایتی بر اینکه امیرالمومنین خلیفه باشد نداریم، چه کسی صلاحیت خلافت دارد؟ آیا کسی که برادر رسول خدا توسط رسول خدا خوانده شده است، یا اونایی که نه برادر پیغمبر خوانده نشده است؟ کدوم؟ آیا کسی که برادر رسول خدا است به تصریح رسول خدا در دو عقد برادری، او آیا صلاحیت نشستن جای برادر خودشو دارد؟ یا اونایی که نه با پیامبر بیگانه هست، کاری با پیامبر ندارد، اونا رو بیار اینجا پیامبر بنشین. این سوال ماست. این سوال رو اگر شما جواب گفتید مطلب تمام. خب پر واضح هست که عقل حکم میکنه که حالا که پیامبر رو ندارید اقلا یکی رو بیارید که ردیف پیامبر باشه. ردیف پیغمبر بودن یعنی این که اقلن برادر پیغمبر رو بیاری، نه اونایی که کاری با پیغمبر ندار. درست شد؟ اینم جواب سوالمون. و اما آیا پذیرفتند از علی برادری را؟ این روایت هم برای شما بخونم و عرضم تمام. حین جا به علی، وقتی که امیرالمومنین رو بعد از مرگ پیامبر، بعد اینکه پیامبر شهید میشن، امیرالمومنین رو میارن برای گرفتن بیعت با خلیفه خلیفه، وقتی که میارن امیر جا او به، یعنی یه جمعیتی دارن علی رو میارن، یکی که پس امیرالمومنین برمی میاد، یقاد علی رو دارن میرانن به سمت مسجد برای بیعت. یقاد للبیعت کالجمل المخشوش، شطور را وقتی بله دستا که بسته است، غیر دست بستن شطور رو وقتی میخوان حرکت بی جا نکنن تو دماغش یه حلقه و افساری میدازن، این دماغش حساسه، دماغش که میکشن نمیتونن تخطی کنن. کل جمل مقشوش، مثل شطوری که دماغش رو افسار زده باشن، یعنی در حس رو کنترل کامل دارن علی رو میارن که علی هیچ تخطی نمیتونه بکنه. آوردن تا مسجد، پا منبر، اونی هم که مدعی خلافت پیغمبر است رو منبر نشسته، گفتن بیعت کن. قال فإن لم أبايع فمح، امیر علیه السلام شیر است، اسد الله و اسد رسوله، شیر را آر ناید از سلسله، شیر و زنجیرش هم که بکنن بازم شیره، و اگه بیعت نکنم فمحج میشم، بیعت من نکردم میخوام چیکار کنیم. فقیل له اذن تقتل، خلاص بیعت نکنی تقتل، کشته میشوی. حواستون هست؟ اذن تقتل والله، قسم به خدا. اینا جملات جواب رو دارد عمر میده، فقیل اینجا ندارد، میگه قیل علی قائل عمر، میگد ازن تقتل والله. دموکراسی که آقایون میگن خیلی جالب است، دموکراسی که اگر کسی قبول نکند کشته میشود، خیلی دموکراتیکه دیگه، از این دموکراتیک تر نمیشد، اگه قبول میخوای بکنی بکن، نمیخوای قبول کنی کشته میشه. این مثل داستان حزب رستاخیز ملت ایرانه زمان اعلی حضرت فقید بود، اعلی حضرت هم در حزب رستاخیز ملت ایران میگفتن ملت ایران همه باید در این حزب ثبت نام کنند، هر که میخواهد ثبت نام نکند از این مملکت برود. مردک میگه مملکت ملک توست که هر که نمیخواد برود، توجه میفرمایید؟ ایشون هم یعنی همچه آزادی کرم کرده بودن که هر کسی که نمیخواهد در این حزب باشد من بهش آزادی میدم از مملکت برود. به تو چه که برود؟ مملکت مالی، اگر تو این مملکت زندگی میکنی اونم تو این مملکت زندگی، برای چی باید برود؟ نمیخواد تو حزب تو باشد، نمیخوادم برود، توجه میکنید؟ ولی ایشون فرمودن نه برود. اینم همون میگه یا بیعت میکنی، اگر بیعت نکنی والله با قسم به ذات ربوبی میخورد، تقتل، کشته میشه. فقال، امیر جواب داده، اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله. اگه من بیعت نکنم شما من رو بکشید، بنده خدا رو کشتید، من عبدالله، من بنده خدا و اخا رسوله. و در ذهن یادتون باشه برادر پیغمبره دونم هستم، شما برادر پیغمبر رو دارید میکشید. فقیل له، جواب دادن، اما عبدالله فنعم.
روز صحیفه
روزی که امیر رو آوردن برای بیعت،
بعد صحیفه،
بله بعد صحیفه، اما عبدالله فنعم. میدونید که امیر المومنین تا فاطمه زهرا بودند بیعت نکردند. داستان بیعت ولو همون بیعت اجبار و اکراه و فشار و نمیدونم این دستگاه که بازم امیر که اقدام نکردن، اونا خودشون کف زدن و هورا کشیدن و گفتن تموم شد. همه این داستان بعد شهادت فاطمه زهرا است. یعنی تا زهرا زنده است جرأت تعرض به علی را ندارند. هنوز حتی اسم زهرا کار میکند، دختر پیغمبر. زهرا که از دنیا رفت دیگه علی را رها نکرده، گفتن یالا باید بیایی بگم. امیر المومنین رو آوردن تو مسجد، امیر المومنین هم
در راحتش
زدن غیر این برده
اونم بردن مسجد
بردن، ولی بازم اون وقت بیعت نکردن. تا امیر المومنین فاطمه زهرا زنده است بیعت نکرد. بعدم که علی رو بردن امیر المومنین بیعت نکردن. اینا همینجور گفتن که بله، همین که علی آمده است و علی قبول کرد و سلامات بفرستید و شانتاج تبلیغات تموم شد و بیعت کرد. امیرالمومنین هیچ وقت بیعت نکرد در جنگم. اما وقتی علی رو به زور آوردن یه مکالمه بین امیرالمومنین رد و بدل شد، سلامات خداشون فرستادن و گفتن بله بیعت کرد و تموم شد و الحمدلله به خیر گذشت و قصه خلاص شد. یعنی به عنوان شانتاج و تبلیغات این حرکت امیرالمومنین رو بیعت علی به خورد مردم دادن، ولی امیرالمومنین با خلفا بیعت نکردن. حالا امیر فرمودن اگه بکشید مرا، من بنده خدا و اخا رسولهی. فقیل له اما عبدالله فنعم، بنده خدا بودن تو قبول داریم، اما اخو رسوله فلا، برادری پیغمبر تو قبول نداریم. خب پس اینا روایات، اینا چی یعنی گفتن اگه ما بخوام برادری پیغمبر تو قبول کنیم، بعدش هم میگی چی؟ میگه من برادر پیغمبرم، من خلیفم، ما از اول فضائل تو را دیگه قبول نداریم. بنده خدا، بله همه بنده خدا، همه عبدالله، کلنا عبادالله، درسته؟ پس برادری رسولت را قبول نداریم. خب این کسی که قبول نمی کند دستگاه خلافت و جملات ظاهرن از خلیفه دومه. عجیب این است، خلیفه دوم منکری برادری امیرالمومنین با رسول خدا میشد، اما پسرش این روایت رو نقل میکنه. بعد که برای شما خوندم گفتم از ابن عمر، ابن عمر روایت مؤاخات رو نقل میکنه. یعنی چیزی را که پدر منکر میشود پسر نقل میکند. خب یعنی عمر نمیدانست چیزی را که پسرش میدانست؟ چرا؟ اونم میدانست که امیرالمومنین برادر پیامبرند، پس میدونست و منکر شد، اما این کارش به خاطر این است که اگر بپذیرد برادری رسول خدا را باید خلافت را تحمیل بدهد. لذا انکار میکند که منجر به تحویل خلافت به امیر المؤمنین نشود. و صلی الله علی محمد و آله. ما بحث